جلسه بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و خبرها از رادیو فردا. اولیای دم خبرنگاران کشته شده در واژگونی اتوبوس به نتایج تحقیق این پرونده اعتراض کردند. حزب لیبرال کانادا به رهبری جاستین ترودو پیشتاز انتخابات پارلمانی آن کشور اعلام شد. و نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه در وین وارد دومین روز خود شد. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری ایسنا نوشته است که بر اساس نظریه کارشناسی وزارت دادگستری درباره پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، راننده 100% مقصر شناخته شده و برخلاف مستندات هیچ اشاره‌ای به خطای مسئولان در این زمینه نشده است. پرتو برهانپور وکیل خانواده دو قربانی واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که دوم تیر ماه امسال در نقد رخ داد به ایسنا گفته است تصمیم هیئت 3 نفری کارشناسان وزارت دادگستری در مورد عامل اصلی سقوط اتوبوس تخلف از قانون است. به گفته خانم برهانپور نظر هیئت کارشناسی نه تنها به او، اولیای دم، خبرنگاران مجروح و وکلایشان ابلاغ نشده، بلکه حتی بدون دعوت از آنها و شنیدن اظهاراتشان 13 شهریور در فضای مجازی اعلام شده است. به گفته پرتو برهانپور در حالی راننده به عنوان مقصر 100% شناخته شده که مستنداتی در زمینه قصور مسئولان وجود دارد، از جمله اینکه اتوبوس فاقد صورت وضعیت بوده و تردد آن غیر مجاز بوده است. پیش از این هم خبرنگاران روزنامه‌های همشهری و ایران که خود در اتوبوس واژگون شده حضور داشتند، در گزارش‌هایی به خراب بودن ترمز اتوبوس و نبود کمربند ایمنی صندلی‌ها اشاره کرده بودند. در جریان واژگونی این اتوبوس علاوه بر کشته شدن مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، شماری دیگر از خبرنگاران زخمی شدند. نتایج انتخابات منطقه آتلانتیک کانادا نشان می‌دهد که حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو شماری از کرسی‌های خود را از دست داده است. این نخستین منطقه کانادا است که نتایج انتخابات سراسری روز دوشنبه را اعلام می‌کند و انتظار می‌رود آقای ترودو با حمایت یک اکثریت شکننده بتواند به دفتر نخست وزیری بازگردد. ترودو ریاست دولت اقلیتی را بر عهده دارد که برای تصویب قوانین به حمایت دیگر احزاب متکی است. از این رو وی به امید اینکه بتواند اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرد، خواستار برگزاری پیش از موعد مقرر انتخابات شده بود. اسکات رید، یکی از مشاوران سابق حزب لیبرال، میگوید که هنوز برای نتیجه گیری درباره انتخابات خیلی زود است، چرا که نتایج انتخابات در دیگر مناطق کانادا مشخص نیست و ممکن است به ضرر لیبرال ها باشد. بنا به نتایجی که تاکنون به دست آمده، دو ایرانی تبار به نام های مجید جوهری و علی احساسی از اعضای حزب حاکم لیبرال کانادا در انتخابات پارلمانی کشور پیروز شدند. 65 کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه در وین وارد دومین روز خود شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در آغاز نشست گفت که تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت این نهاد تأثیر منفی گذاشته و به طور جدی توانایی فنی آژانس را برای حفظ آگاهی از روند برنامه هسته‌ای ایران به خطر انداخته است. آقای گروسی گفت که هنوز مسائلی مانند وجود چندین ذره اورانیوم با منشأ انسانی در 3 مکان در ایران مطرح است که حل نشده است. پیشتر کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به این موضوع گفته بود که منشأ آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای دولت ایران کاملا ناشناخته است. در پی شدت‌گیری فعالیت‌های آتش‌فشانی و جاری شدن مواد مذاب در جزیره لاپالما از جزایر قناری در اقیانوس اطلس، هزاران تن از ساکنان مناطق پیرانمونی تخلیه شدند. به گفته مقام‌های محلی، گدازه‌هایی که در پی فوران آتش‌فشان کمبرویخا از روز یکشنبه به جریان افتاده و همینطور پرتاب سنگ، خاکستر و گدازه‌های داغ از دهانه آتش‌فشان، تاکنون خسارت زیادی به صدها ساختمان وارد کرده است. کارشناسان دمای گدازه‌ها را تا حدود 1000 درجه سانتیگراد و سرعت حرکت آنها را نیز حدود 700 متر در ساعت تخمین می‌زنند. این نخستین بار بعد از 50 سال است که جزیره لاپالما، 5 جزیره بزرگ مجمع الجزایر قناری در اسپانیا، شاهد فوران آتش فشان است. گزارشی از تلفات جانی تا کنون مخابره نشده است. اما پایان 13 ماه بحران، مجلس ملی لبنان سرانجام شامگاه دوشنبه 29 شهریور به دولت نجیب میقاتی رأی اعتماد داد. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
مجلس ملی لبنان روز دوشنبه به دولت معرفی شده از سوی نجیب میقاتی، سیاستمدار نام‌آشنا و بازرگان بین المللی کارکشته، رأی اعتماد داد. نجیب میقاتی در گذشته نیز یک دوره نخست وزیر لبنان بوده است. از 128 نماینده مجلس لبنان، 85 نماینده به کل دولت شامل نخست وزیر، معاونان و 22 وزیر معرفی شده رأی اعتماد دادند. در حالی که لبنان در زیر بار سنگین‌ترین شرایط اقتصادی در بیش از 40 سال اخیر کمر خم کرده، به گفته نجیب میقاتی دادن رأی اعتماد به دولت جدید امید به حل تدریجی معضلات عظیم این کشور را زنده می‌کند. معرفی کابینه تازه به دلیل بن‌بست بزرگ سیاسی این کشور بیش از 13 ماه طول کشیده بود. آقای میقاتی که روز 4 مرداد امسال از سوی میشل اون، رئیس جمهوری متحد حزب الله، مأمور تشکیل دولت شده بود، پنجشنبه هفته گذشته خبر داد که موفق به تشکیل ائتلافی از احزاب برای تشکیل دولت شده است. دولت پیشین به نخست وزیری حسن دیاب در تمامی این دوره کشور را به صورت انتقالی اداره کرده بود و این در حالی است که حسن دیاب 6 روز پس از انفجار سهمگین در نیمه تابستان سال گذشته در بندر بیروت کنارگیری کرده بود. نشست مجلس لبنان برای رأی اعتماد روز دوشنبه در حالی برگزار شد که قطع برق در ساختمان پارلمان آغاز آن را برای ساعتی به تأخیر انداخت. قطع پیاپی برق به دلیل کمبود سوخت یکی از معضلات بزرگ لبنان در 2 سال اخیر بوده است. نجیب میقاتی در آغاز سخنان خود با اشاره به ماجرای قطع برق در مجلس تأکید کرد که مصمم است از طریق دریافت کمک از دوستان لبنان و همکاری با نهادهای بین المللی به ویژه بانک جهانی بر مشکلات فائق آید. آقای میقاتی به ناامیدی که به ویژه در میان جوانان لبنان به گفته وی همگانی شده است اشاره کرد و گفت مردم در زیر بار بحرانهای شدید از رقابتهای سیاستمداران بیزار شدند و خواهان حل مشکلات معیشتی خود هستند. او اسرائیل را متجاوز و اشغالگر نامید و بر حق به گفته او پاسخ به تجاوزات آن، مقاومت و بازپسگیری اراضی اشغالی تأکید کرد. هرچند در کابینه جدید حزب الله تنها 2 پست وزارتی کم اهمیت در اختیار دارند، اما دولت جدید در حالی کار خود را آغاز می کند که جایگاه این سازمان متحد جمهوری اسلامی ایران به دلیل تلاش اخیرش در کمک به حل معضل سوخت ارتقا یافته است. از آغاز این هفته کاروانهای طولانی از نفتکش‌های حامل سوخت ایران که ابتدا با کشتی به بندر بانیاس سوریه رسیده بود از راه زمینی وارد لبنان شد. آقای میقاتی پس از رسیدن نخستین نفتکش‌ها به خاک کشورش از آن ابراز ناخشنودی کرده و به شبکه CNN گفته بود که انتقال نفت ایران بدون دریافت مجوز از دولت لبنان نقض حاکمیت کشورش بوده است. برخی مقامات ایران مدعی بودند که بازرگانان شیعه لبنان بهای سوخت فرستاده شده را پرداختند. اما محسن جلیلوند، کارشناس مسائل بین الملل در تهران، روز یکشنبه به سایت رویداد 24 گفت ایران سوخت را به حزب الله هدیه کرده و از فرستادن سوخت به لبنان پولی به جیب ایران نمی رود، زیرا تهران به دنبال افزایش نفوذ خود در لبنان و بازسازی چهره حزب الله است. به گفته این کارشناس ایرانی، سخنان حاکی از ناخشنودی نجیب میقاتی یا میشل اون در مورد انتقال سوخت ایران به لبنان یک ژست است که تنها برای کاهش فشار آمریکا بیان شده و خود آنها نیز در دل موافق هستند. و در این میان آمریکا و اتحادیه اروپا تأکید کردند که با آغاز به کار دولتی با ثبات در لبنان اعطای کمک جدی به آن را بررسی خواهند کرد.
حمید فاطمی درباره دولت جدید در لبنان گزارش میداد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
هر روز با رادیو فردا.
اما ملاقات برنامه ایست که در هر سری از اون به یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی میپردازیم. این برنامه نگاهی داره به وضعیت اسماعیل گرامی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهامهای امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود. اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر. حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد. زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
اما با بالا گرفتن اعتراض و انتقاد شدید به دعوت نشدن از دختران برای حضور در کلاس‌های درس در افغانستان، گروه طالبان امروز وعده داد که دختران افغان در اسرع وقت به مدرسه بازگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست رسانه‌ای در کابل در مورد بازگشت دختران به مدرسه گفت: ما در حال نهایی کردن کارها هستیم، این امر در اسرع وقت اتفاق می‌افتد. وی در این حال افزود که برای این کار باید از قبل محیطی امن برای حضور دختران ایجاد شود، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. در روزهای اخیر گروه طالبان با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مدارس در افغانستان خبر داد، اما تنها از دانش آموزان پسر و معلمان مرد دعوت کرد که از روز 27 شهریور به مدارس بروند. در آن بیانیه تنها استادان و شاگردان طبقه ذکور خواسته شده بود که در مکاتب، یعنی همان مدارس، حاضر شوند. همزمان طالبان روز سه‌شنبه نام وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در روزهای اخیر زنان بسیاری به این اقدام طالبان واکنش نشان دادند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.